بسم الله الرحمن الرحیم. تا بیایی منم ای دوست تو را چشم برا، به امید گل رویت همه جا چشم برا. بیش از این ای گل گلزار محبت مپسند، عاشقان سر کویت همه را چشم برا. تا نثار قدمت گوهر اشک افشاند، مانده نرگس به گلستان وفا چشم برا. کعبه با شوق و شعف دیده براحت دارد، مروه بس دل نگران است و صفا چشم برا. چشمه چشم من از هجر تو دیگر خشکید، بیش از اینم مگذاری سنما چشم برا.
سری دارم که سامانش نمی بود، غمی دارم که پایانش نمی بود. اگر باور نداری سوی من آم، ببین دردی که درمانش نمی بود. خوش آنان کز پا سر نزونه، میان شعله خوشگوتر نزونه. کنش دا کعبه با بتخانه با دل، سرایی خالی از دل بر نزونه، سرایی خالی از دل بر نزونه.
یاران و همراهان روشن ضمیر سلام، سلامی از سر مهر و دوستی و آشنایی به شما سجاده نشینان حضرت دوست و عاشقان و شیفتگان مکتب انسانساز وحی. دوستان، آدمی با نیایش هویت می‌یابد، خود را، هستی را و خدا را درک می‌کند و به ویژگی‌های درونیش، به چیستیش، به طبایع گونه‌گونش، به نیازهایش و به بی‌نیازی معمودش پی می‌برد. حقیقت خود را در می‌یابد و می‌فهمد کیست، از کجاست، از کیست، به سوی کجا و کیست و هدفش در زندگی کدام است. نماز برای مسلمان همچون شناسنامه است که ریشه تمامی تعلقاتش و تمامی آنچه به او و مسلمانیش معنا می‌بخشد در آن ثبت و ضبط گردیده و چونان پرچمی است در دست سپاه جان آدمی که با کمک آن همواره دشمن وجودش را در برابر دیده و می داند با که و برای چه می جنگد و روی به کدامین سو می نهد. حرف اول و آخر مسلمانی تسلیم و بندگی مطلق است. مشخصه اصلی هر مسلمان مؤمن پرستش خدای بیشریک است. با این امید که ما نیز از بندگان حقیقی آن یگانه باشیم، این بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعضی گفتن که اینکه ایاک نعبد بر و ایاک نستعین مقدم شده قاعدتاً باید استعانت در عبادت مقدم بر خود عبادت باشد، به لحاظ اینکه انسان تقاضای کمک میکنه در انجام کاری، بعد از اینکه کمک شد اونگاه موفق میشود بر انجام کار. بنابراین به حسب قاعده باید ایاک نستعین مقدم بر ایاک نعبد باشه. اما در جواب از این بحث گفتن که عبادت بر استعانت مقدم شده نه بر اعانت، به این معنی که ایاک نعبد مسئله عبادت هست و در پشت سر ایاک نستعین هست که بحث استعانت باشه و گاهی اعانت بدون استعانت هم تحقق پیدا میکنه. به این معنی که خدای متعال کمک میکند بدون اینکه انسان تقاضای کمک رو بخواد بکنه، لذا هیچ اشکالی نداری که ایاک نعبد بر ایاک نستعین مقدم باشه. از طرفی گفتن که این دوتا مربوط به هم هست، لذا در تقدیم و تأخیرش فرقی نمی کنه. مثل اینکه مثلا کسی میگه که حق مرو دادی پس به من نیکی کردی، و یا اینکه بگه به من نیکی کردی پس حقم رو دادی، فرق نمی کنه این مقدم باشه یا اون مقدم باشه. و امثال این گونه مطالب که عنوان کردن. اما به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، این تعبیرات و این توجیهات هیچ کدام از نظر منطقی قابل پذیرش و قابل قبول نیست. اما احتمالی که امام رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با این مطلب دارد که چرا ایاک نعبد و بر ایاک نستعین مقدم شده، این است که حصر استعانت به خدای متعال می‌فرماید به حسب مقام سلوک الالله متأخر هست از حصر عبادت، یعنی منحصر کردن استعانت در خدای متعال این بعد از رتبه حصر و منحصر کردن عبادت هست و انحصار معبود در خدای متعال. به لحاظ این که ممکن هست بعضی از موحدین و خیلی از افرادی که از نظر توحید در عبادت موحد هستن، عبادت رو به حق متعال حصر میکنن، تنها معبود رو خدای متعال میدونن، در این مرحله باشن و این کار رو بکنن، اما در استعانت مشرک باشن و حصر استعانت رو به حق متعال نکنن. عبادتشون رو فقط برای خدای متعال انجام میدن، اما در مسئله استعانت ممکنه سراغ دیگران هم برون. بعضی از ارباب تفسیر در قبل بحث شد که اینها میگن حصر استعانت حصر حقیقی نیست، بنابراین حصر در عبادت به معنی متعارفش از اوائل مقامات موحدین هست، ولی حصر استعانت ترک غیر حق است مطلقا، و این ترک غیر حق مقامی است برتر و بالاتر از مسئله حصر در عبادت. مقصود از استعانت فقط استعانت در عبادت نیست. این که گفته می شود ایاک نعبد و ایاک نستعین، نه یعنی ما فقط در عبادت کردن از تو استعانت می جوییم و طلب کمک می کنیم، بلکه مقصود از استعانت در اینجا استعانت در مطلق امور هست، یعنی در همه کارها ما از تو استعانت می طلبیم. خب این حصر در استعانت اون هم مربوط به همه امور، مربوط به مطلق امور همه کارها. این بعد از این است که انسان اسباب رو ترک بکنه، کسرات رو ترک بکنه و اقبال تام و تمام بر خدای متعال داشته باشه. این در این فرض تحقق پیدا میکنه که کسی به مرحله برسد که نظر به این اسباب نداشته باشد، نظر به کسرات نداشته باشد و به طور کلی وجهه قلب و دل رو متوجه خدای متعال بکند، اونگاه میتونه بگه ایاک نستعین. به عبارت دیگر حصر عبادت حق خواهی و حق طلبی است. اون جایی که انسان میگه ایاک نعبد، تنها تو را عبادت میکنیم و تنها معبود تو هستی، این در واقع در حالت و در منزل حق طلبی و حق خواهی است و طلب غیر حق رو ترک کردن، غیر حق رو طلب نکردن. این در این مرحله است، یعنی به عبارتی در مرحله طلب هست، صرفا حق رو می طلبد انسانی که حس عبادت در خدای متعال می کند و غیر حق رو طلب نمی کند. اما حس استعانت حق بینی است، حق بینی هست و غیر حق رو نفی رؤیت کردن و ندیدن، و این واضح هست که ترک رؤیت غیر در مقامات عارفین و منازل سالکین بعد از ترک طلب غیر هست. یعنی در مرحله اول باید طلب غیر رو انسان نکند، این رو ترک بکند، بعد از اینکه طلب غیر رو ترک کرد اونگاه برسد به اینکه غیر رو رؤیت نکند، غیر رو نبیند. بنابراین بر این جهت هست که ایاک نستعین مؤخر شده از ایاک نعبد و ایاک نعبد مقدم شده بر ایاک نستعین. نکته بعدی در ارتباط با این آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین این که این انحصار عبادت در خدای متعال و انحصار استعانت به حق متعال، این از مقامات موحدین نیست، به جهت این که اگر در این تعبیرات دقت کنیم اینجا سخن از مسئله کثرت هست، چون وقتی گفته می شود ایاک نعبد، خب مخاطبی دیده می شود، ایاک تو را نعبد، و این انسان داره عبادت می بیند و خودش رو می بیند که من عبادتم رو انحصاراً برای تو انجام می دم، غیر از تو را معبود قرار نمی دم و از غیر تو استعانت نمی جویم. خب پس در این گونه تعبیرات می بینی سخن از مسئله کثرت هست و این کثرت منافی با توحید و تجرید هست، جایی که عبادت داره رؤیت میشه، جایی که عابد و معبود و اینها مستعین و مستعان و به و استعانت و اینها مطرح است، اینا همه منافی با توحید هست. در توحید حقیقی که اگر به قلب سالک جلوه بکند این کثرات مستهلک هست و این امور دیگه مورد نظر و رؤیت نیست. کسی که فنای تام پیدا کرد، کسی که تجلی توحید بر قلب او شد، اون دیگه نه خود میبیند، نه عبادت میبیند و نه اینکه در بحث استعانت بخواد مستعین ببیند که خودش باشد، کارش رو که استعانت باشد، همسال اینها رو دیگه نمیبینه. فرض این است که این در دل این انسان حالت فنایی پیدا شده که فانی در حق متعال شده، جز وحدت نمیبینه. در منزل توحید، در مرحله فناء تام و اقبال بالکلیه الالله تبارک و تعالی، اینجا دیگه هیچ گونه کثرتی نیست. بله در یک جا قابل فرض هست که در عین اینکه وحدت میبیند کثرت هم میبیند، این در فرض است که یک انسانی بعد از مرحله جذبه غیبیه و بعد از اینکه به مرحله فنای تام در حقیقت پیدا کرد، اونگاه به مرحله صحو بعد المحو برسد، اون هوشیاری پس از مستی فنا اگر براش حاصل شد، اونگاه ممکن هست که بگیم توجه به این کثرات دارد بدون اینکه این کثرات ها حجاب بشود. در توضیح مختصر این مطلب، اینکه در مقامات سیر و سلوک و در مدارج سیر و سلوک، در مراحل اولیه که سفر آغاز سفر سالکان هست، از مرحله کثرات هست به مرحله وحدت، پشت کردن به کثرت هست و رسیدن به وحدت. در این مراحل کثرت حجاب وحدت هست، خلق حجاب حق است. یعنی در این مراحل اولیه به لحاظ توجهی که این انسان به کثرات دارد، توجهی که به خلق دارد، حق را نمی بیند. در این منزل و در این مرحله که حالت شرک هست، حالت محجوب بودن به این حجاب های کثرات هست، اگر با ریاضت پیش برود و نفی این کثرات رو بکند، برسد به مرحله‌ای که فنای در وحدت پیدا بکند، فنای تام در وحدت پیدا بکند، که اونجا سفر دوم سال آغاز می شود. سیر در وحدت هست، سیر در حق شناسی هست. اگر این مراحل باشد که در اون مرحله دوم هیچ گونه کثرت نمی بیند و صرفاً شهود حق است، در این مرحله حق حجاب خلق است، وحدت حجاب کثرت است. در اینجا سالک وحدت رو می بیند، حق رو می بیند، اما کثرت نمی بیند، خلق نمی بیند. و در مرحله سوم که صحوه بعد المحوه است، در این مرحله سالک به مقامی میرسد که از این جذبه غیبیه برمیگردد. منتها این برگشت به معنای برگشت سیر نزولی نیست، به معنای این است که در مرحله اول یک چشم انسان سالک داشت، چشم کثرت بین داشت، چشم خلق بین داشت و حق بین نبود، و در مرحله دوم، در منزل دوم، سفر دوم، چشم حق بین او باز می شود، چشم وحدت بین او باز می شود و کثرت رو نمی بیند. اما در مرحله سوم و سفر سوم هر دو چشم باز می شود، در عین این که کثرت می بیند وحدت می بیند، و در عین این که وحدت می بیند کثرت می بیند. یعنی نه وحدت حجاب کثرت است و نه کثرت حجاب وحدت است، نه خلق حجاب حق است و نه حق حجاب خلق است. این که در حالات اولیاء الهی، کمل اولیاء الهی، ائمه هدا سلام الله علیه مجمعین، حالتهای نقل می شود که به صورت ظاهر برای ما انسانهای دربند حجاب کثرت و انسانهایی که از دیدن حق و حقیقت نابینا هستیم و محجوب هستیم بعید به نظر می رسه، سر این مطلب این است که ما نباید اونها رو با خودمون مقایسه کنیم. کار پاکان را قیاس از خود مگیر. اون سعی وجودی و اون ظرفیت و این ثابت اسم اعظم و اعظم الاسماء، حقیقت انسان کامل، اون به چه ما نباید با خودمون مقایسه کنیم. در حال رکوع امیر المومنین سلام الله علیه انگشتر هم میبخشد. این اشکال دیگه وارد نیست که اگر امیر المومنین حضور قلب دارد پس چرا توجه دارد به این فقیر و انگشتر امثال ذالک، کثرت میبیند. اگر تمام قلب امیر المومنین متوجه وحدت هست، متوجه حق هست، متوجه خدای متعال است، پس چرا توجه به اینم دارد که فقیر وارد مسجد میشود و تقاضای کمک میکند و امیر المومنین سلام الله علیه انگشتر در میاره و در حال رکوع به فقیر میده. و اگر توجه به این فقیر دارد، بگیم معلوم شد که امیر المومنین حضور قلب در نماز ندارد. اینو چون ما با خودمون داریم مقایسه میکنیم که اگر وحدت دیدیم توجه به کثرت نداریم، اگر کثرت دیدیم توجه به وحدت نداریم، نظامی مشکال میکنه، میگیم که پس امیر المومنین سلام الله علیه اگر در حال رکوع انگشتر میبخشد معلوم شد که حضور قلب نداره. اما غافلیم از این که حقیقت انسان کامل مظهر اسماء شریفه الهی است، و یکی از اسماء شریفه ذات اقدس الهی است که یا من لا یشغل هوشان و ننشان، ای کسی که شأنی از شأنی تو رو باز نمی داره، توجه به یک مطلب مزاحم توجه به مطلب دیگر نیست. ما چون به این مراحل نرسیدیم، چون مقامات رو نداریم، چون کمالات رو نداریم، برای ما قابل فهم نیست این مسائل که چگونه می شود انسان دو چشم باطنش باز باشد، در عین این که وحدت می بیند کثرت هم ببیند و هیچ کدام مزاحم دیگری نباشد. چون اکثر افراد یا در مراحل اولیه هستند، یعنی محجوب به حجابند، کثرت حجاب شده است، حق رو نمی بینند، توجه به کثرات مزاحم از دیدن حق و حقیقت است، و یا اگر ریاضت کشیده به مرحله فنا رسیده، به مرحله رسیده که فنای در توحید پیدا کرده، اونجا وحدت رو می بیند، کثرت رو نمی بیند، در یکی از این دو مرحله. اما اگر کسی به مرحله فراتر از اینها رسید، به مقامی برتر از اینها رسید، بعد از مرحله مستی هوشیاری بهش دست داد، اون گاه وقتی به کثرت نگاه میکند، این نگاهش به کثرت دیگه حجاب نیست، مثل اون انسان اولیه این نیست که نگاه به این کثرات میکرد مزاحم دیدن حقیقت بود. الان کثرات رو میبیند که آیت حقند. ماها که الان این کثرات رو میبینیم و حق در قلب و دل ما تجلی ندارد، به لحاظ این که به حقیقت آیت بودن این کسرات توجه نداریم. این کثرت ها رو میبینیم، اما اینکه چگونه این کثرت ها آیت وحدتن، آیت حقن، اینها رو توجه نداریم. این همون چیزیست که اطلاق شرک بهش میشود. اما انسان کامل وقتی به اون مراحل از کمال رسیدن هر دو چشم باز شد، کثرت رو میبیند که آیت حق است. اونگاه زبان باز میکند که این اختلاف لیل و نهار لآیات لأولی الالباب، میبیند آیت بودن حق را. آیات قرآن که نمیشد بر هر قلبی نازل بشود، اون قلبی که نرسیده است به این حقیقت که در اختلاف شبان روز، در آمده شده شبان روز آیت هست، اون کسی که به این مرحله نرسیده است که هرچی در زمین و آسمان و در ما بینهما و هرچی که در این عالم خلقت آفرینش هست اینها آیت حق است، اگر به این مراحل نرسیده باشد، این که نمیتونه آیات الهی بر این قلب نازل بشود. اگر بر قلب مبارک رسول اکرم اینها نازل شده، نشون میده که این قلب مبارک اینها رو داره میبینه، کسرات رو میبیند که آیت حق است. خب اینجاست که کسرت حجاب وحدت نیست، مزاحمت به رؤیت وحدت نیست. خب اگر یک انسانی به این مرحله رسید، سفر اول رو پشت سر گذاشت، به سفر دوم رسید، به عالم وحدت رسید، اگر به این مرحله رسید، اونگاه از این مرحله عبور کرد، چشم دیگر هم باز شد، در این وحدت کثرت دید، در این کثرت وحدت دید، حق حجاب خلق نشد، کمان که در سفر دوم این چنین است، و خلق حجاب حق نشد، کمان که در مراحل اولیه سفر اول این چنین است، هیچ کدام برای دیگری حجاب نشد، اینجا می شود فرض کثرت رو مطرح کنیم و بگیم منافاتی با مسئله وحدت نداشته باشد. این برای کملین، برای مکملین، برای انبیاء عظام سلام الله علیه مجمعین خب قابل تصویر و تصور هست. بنابراین مردم چند طایفه خواهند شد. یک طایفه اونهایی که محجوبند، مثل ماها، مثل ماهایی که فرو رفته در حجابهای ظلمانی طبیعتی مدرگیر و بند و دار این کثرات این حجاب ها، و گروهی سالک الالله هن، مسافر الالله هن، مهاجر به بارگاه قدس ربوبی هن، و گروهی واصلان هستن، اونهایی که رسیدن به حقیقت، اونهایی که از حجاب کثرت خارج شدن، اونهایی که تمام وجه قلبش و متوجه حق هست، مشغول به حق هن، از خلق غافل و محجوب هستند، و برای اینها یک حالت محو مطلق و سعق کلی حاصل شده. و یک گروه هم هستن که اون کسانی که راجع الی خلق، اینهایی که برگشتن به خلق، اینهایی که سمت مکملیت و هادویت و اینهایی پیدا کردن که هوشیاری بعد از مستی رو پیدا کردن، مثل انبیا سلام الله علیه مجمعین، که اینها از کردیم کثرت برای اینها مزاحم وحدت نیست و وحدت هم مزاحم کثرت نیست. خب برای اینها فرض این معنا می شود کرد که ایاک نعبد و ایاک نستعینی که گفتیم می شود، در عین اینکه بحث کثرت درش مطرح هست، توجه به وحدت هم باشد. توضیح بیشتر در ارتباط با این مسئله رو انشاءالله موکول می کنیم به جلسه آینده، به توفیق الهی. خدای متعال رو به مقربان درگاهش قسمش می دهیم که قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده و توفیق فهم حقایق دین، حقایق قرآن و اسرار نماز رو به همه ماها کرامت بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب یاران صاحب دل، بحث امروز استاد مهندسی را درباره اسرار نماز شنیدیم. اینک مروری میکنیم بر بحث استاد. استاد در آغاز فرمودند سؤالی مطرح است که چرا در آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد بر ایاک نستعین مقدم شده است؟ قاعدتا استعانت بر عبادت باید مقدم بر عبادت باشد. استاد در پاسخ فرمودند عبادت بر استعانت مقدم شده است نه بر اعانت. گاهی اعانت بدون استعانت هم ممکن است صورت گیرد، بدین معنا که خداوند کمک می کند بدون این که انسان تقاضای کمک کند. از طرفی گفتند این دو مربوط به هم است و تقدیم و تأخیرش تفاوتی نمی کند. استاد ادامه دادند احتمالی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داده است این است که حصر استعانت به خدای متعال متأخر است از حصر عبادت. حصر در استعانت مربوط به همه امور است، یعنی در همه امور از تو استعانت می کنی. استاد در پایان بحث خود فرمودند مردم چند طایفه‌اند. یک طایفه آنهایی‌اند که در حجابند، گروهی سالک الاللهند، گروهی واصلانند، آنهایی که از حجب کثرت خارج شدند، و گروهی راجع الالخلقند و هوشیاری بعد از مستی را پیدا کردند، مثل انبیا علیهم السلام. تا فرصتی و گشودن سجاده نیازی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.
الرحمن سالم
الرحمن
ذاهب.